بسم الله الرحمن الرحیم. لیست 2390 درس برائت توسط استاد مقامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. فإن قلت إن المخالفة القطعية للعلم الإجمالي فوق حد الإحصاء في الشرعيات مستشکل اشکالی می کند به جناب شیخ اعظم انصاری. فرماید جناب شیخ اعظم، شما که می فرمایید مخالفت قطعیه با علم اجمالی ممنوع است، ما وقتی سراسر فقه را می‌گردیم می‌بینیم مواردی وجود دارد که مخالفت قطعی با علم اجمالی تجویز شده است. در اینجا چند مورد را مثال می‌زند مستشکل. مورد اول توی متن درس وقتی گفتم علامت بزنید، علامت بزنید ولی فعلا گوش بدید. مورد اول در شبهه غیر محصور ارتکاب همه اطراف جایز است، هیچ گونه مشکلی ندارد، با وجودی که اگر همه اطراف را مرتکب شدیم مخالفت قطعیه کردیم با علم اجمالی. این یک مورد. مورد دوم، زید در محضر دادگاه شرعی اقرار کرد که هاذا شیء لزیدن بل لعمرن، اینطور اقرار کرد. در اینجا قاضی وظیفش اینه که اون شیء را بگیرد به زید بدهد، قیمتش رو از مقر بگیرد به عمرو بدهد، با وجودی که قاضی علم اجمالی دارد که یکی از اینها چیه؟ مال غیره، نباید بگیره، یکیشون حق داره بگیره، درسته؟ ولی گفتن بین علم اجمالش اعتنا نکند. مورد سوم این است که شخص دیگه میتونه اون شی را و اون قیمتش را از زید و عم بگیره خریداری کند. شخص سوم از زید و از عمر اون شی را و قیمتش رو خریداری کند، با وجودی که شخص سوم علم اجمالی دارد که یکی از این دوتا مال غیر است، حق نداره بخره این را، درست شد؟ ولی گفتن اشکالی نداره، مخالفت با علم اجمالی عیبی ندارد. این مورد سوم. مورد چهارم مقر در محضر محکمه شرعی این چنین اقرار می کند هاذا شیء لزیدن بل لعمرن بل لخالدن. در اینجا قاضی علاوه بر اینکه اون شیء را می گیرد به زید می دهد، دو تا قیمت اون شیء را هم باید بگیره، به عمرو بده و به خالد بده، با وجود اینکه می داند دو تا قیمت یکیشون واقعیت نداره، ولی در این حال گفتند قاضی حق نداره به علم اجمالی خودش عمل بکنه، با علم اجمالیش مخالفت بکنه. این مورد چندم؟ چهارم. مورد پنجم، دو نفر بر سر یک خانه جنگ و دعوا میکنه، فرض اینه که هیچ کدوم هم ذلیت نیستن، هر دوتا بیرون از منزل هستن. در اینجا قاضی یقین دارد این خانه یا مال زید است یا مال عمر است، ولی هیچ کدوم بیانه ندارن، هیچ کدوم هم ذلیت نیستن. در اینجا قاضی به علم اجمالی خودش عمل نکند، خانه را نصف کند، نصفی را به زید بدهد، نصفی را به عمر بدهد. این مورد پنجم. اما مورد ششم، این آقای زید شخص مورد اطمینان، این سابق که بانک نبود، مردم پولاشونو میداستن به سخت امین در شهر. این آقای زید شخص امینی است. من یک درهم پهلوش امانت گذاشتم، تو دو درهم پهلوش امانت گذاشتی. الان چند درهم پهلوی زید امانته؟ 3 درهم. بر حسب اتفاق روزگار یکی از اون درهما گم شد، باقی میماند 2 درهم. گفتن این 2 درهم، 1 درهمشون را بدد به صاحب 2 درهم، اون 1 درهم دیگری را از وسط نصف کنن، نصف را بدهد به صاحب 2 درهم، نصف دیگر را بدهد به صاحب 1 درهم. با وجود این که ما یقین داریم این درهمی که نصفش کردیم مال 1 نفره، نه این که مال 2 نفر باشه، پس نیمی از این 1 درهم به غیر صاحبش رسیده. ولی گفتن بین علم اجمالی خودتون عمل نکنید و این طور که گفتیم نصف کنید درسته. اینم مورد ششم. مورد هفتم، یه نفر میره بازار، این گذر خان میخواد عبایی بخره، 1000 تومن میده عبایی بخره. خب پول رو هم داد، حالا موقع تحویل گرفتن جنس، مبی بین این و بین اون مغازه‌دار اختلاف میشه، بهش میگه آقا من عبای از تو خریدم، اون میگه نه خیر تو از من قبای خریدی، سر مبی اختلاف میکنن. خب در اینجا کار به تحالف میرسد، یعنی هر دوتا باید قسم بخورن. در اینجا وقتی که عقد بی منعقد شد، علا قول المشهور، به محض انعقاد عقد دیگه نقل و انتقال صورت گرفته، پول از جیب مشتری رفته در جیب بایه، اون جنس و مبی هم از جیب بایه رفته وارد جیب مشتری شده، ولی الان سر مبی اختلاف دارن. مشتری میگه اونی که من خریدم عبا بود، بایه میگه نه اونی که تو خریدی چی بود؟ قبا بود. اینجا کار به تحالف میرسه، هر دوتا باید قسم بخورن. کار به تحالف که رسید چه میشه؟ عقد منفسخ میشه، درست شد؟ مالها برمیگردد به مالکان اول، در حالتی که ما یقین داریم که مال چی شده؟ خارج شده. حتی یقین داریم که پول دیگه 100% از جیب خارج شده، 100% پول از جیب مشتری خارج شده، ولی اختلاف سرتر چیه؟ سر مبیعه. در این حال گفتند به این علم اجمالی و خروج پول از جیب مشتری به علم تفصیلی اعتنا نکنی. درست شد؟ معامله رو بگید به هم خورده. یا من میرم بازار عبایی میخرم به 100 درهم، بایه میگه این عبا رو تحویل میگیرم، میخوام 100 درهم بدم، بایه میگه آقا قرارمون 100 دینار بود، میگه با معامله 100 درهم بود، میگه الا ولا بود 100 دیناره. اینجا کار بکن چی میرسه؟ تعالف. خب در اینجا من علم تفصیلی دارم که از جیب بایه عبا خارج شد، وارد جیب من شد، اختلاف بر سر چیه؟ ثمنه. درست شد؟ در اینجا گفتن که تحالف معامله به هم میخورد، مخالفت با این علم صورت میگیرد، اشکالی ندارد. 8 مورد را مثال زدیم که در بعضی جاها مخالفت با علم اجمالی شده، در بعضی جا مخالفت با علم تفصیلی شده. جناب شیخ این موارد چطور می‌فرمایید؟ پس بیا با ما را بیا، بگو مخالفت کردن با علم اجمالی اشکالی ندارد. خب شیخ انصاری علاوه بری که پهلوان در فقه، پهلوان در اصول هم هست، به این سادگی کسی نمیتواند پشت شیخ را به خاک بمالاند. شیخ میگه تمام این مثالهایی که زدی اصلا ربطی به ما نحنفی نداره، یک یک شروع میکند مثالها را باطل کردن. خب ما اول اصل مثالها را بخوانیم تا برسیم سر رد اونها. دقت کنید عبارت رو. فان قلت، نه شاید خود شیخ اشکال بر خودش مطرح میکنه. فان قلت ان المخالفه القطعیه للعلم الاجمالی فوق حد الاحصاف الشرعیه. این انقلت از جانب کسی است که میگه مخالفت با علم اجمالی جایزه و اشکالی نداره. مستشکل سوال میکنه که آقا مخالفت با علم اجمالی اشکالی نداره، چرا؟ به خاطر که مخالفت قطعی با علم اجمالی فوق حد شمارش هستند در شرعیات و در فروع فقهی. میخوای بشمارم براتون؟ بله، یک یک که میگذارم شما رو بیاره بود. کمافی، بنویسید یک، مثال اول، کمافی شبهت غیر المحصوره، همونطور که در شبهه غیر محصوره هست، در شبهه غیر محصوره ارتکاب همه اطراف اشکالی ندارد. خب این مورد اول، مخالفت با علم اجمالی شده، این مورد اول. دو، و کما لو قاله، بنویسید شماره دو. ما بعدن که مرحوم شیخ جواب میده تو عبارت شیخ مشخص میکنیم که این جواب شماره یکه، شماره دوه، شماره چنده. کمالو، مورد دوم، کمالو قال القائل فی مقام الاقرار حازال زیدن بل امرن، مثل این که مقر در مقام اقرار، در مقام اقرار این در محکمه شرعی باید اقرار بکنه، در محکمه شرعی در مقام اقرار و جدی باشه در اقرارش، این چه اقرار بکنه؟ بگه حاضر زید بل امره، این کالا مال زید بلکه برای امره. در اینجا حکم شده چی؟ فان الحاکم یأخذ المال لزید و قیمته لامره. در اینجا حاکم و قاضی، مراد حاکم قاضیه، در اینجا قاضی اخذ میکند خود اصل مال را برای زید و قیمت اون مال را برای در حالتی که علم اجمالی داره، یا باید مال رو بگیره یا باید قیمتش رو بگیره، یکی رو باید بگیره، ولی گفتن قاضی بین علم اجمالش عمل نکنه. این مورد چندم، مع ان احدهما اخذ للمال بالباطل، با اینکه گرفتن یکی از این دوتا اخذ مال به باطل، ولی گفتن بین علم اجمالش عمل نکنه و مخالفت کنه اشکالی نداره. این مورد دوم. مورد سوم، و کذا یجوز للثالثه. تو همین مثال دوم که قاضی مال رو داده به زید، قیمتش رو داده به عمر، حالا مورد سوم اینه که شخص ثالثی بیاد مال را از زید، قیمتش را از هم خریداری کنه. در اینجا این شخص ثالث میداند که این دوتا مال یکیشون مال اینها نیست، مال صاحب دیگشه و حق خریدنش را نداره. در این حال گفتن اشکالی نداره، شخص ثالث میتونه دوتا را از اینا بخره. و کذا یجوز، این سومیه، و کذا یجوز ثالثه ان یأخذ المال من ید زید و قیمته من ید عمرو، جایز است برای شخص سومی اخذ کند خود مال را از دست زید و قیمتش را از دست عمرو، مع علمه بان احد الاخذین تصرف فی مال الغیر بغیر اذنه. با اینکه اون شخص ثالث علم دارد، که گرفتن یکی از این دوتاها تصرف کردن در مال غیر بغیر اذنش هست، معذاله گفتن که این شخص ثالث به علم اجمالی خودش عمل نکند، مخالفت کند با این علم اجمالی، بدشکالی نداره. این مورد سوم. اما مورد چهارم، مورد چهارم برگردیم به همون مورد دوم، منتها مثال رو اضافه تر کنیم. مورد مثال چی بود؟ اقرار کنه مقر هازا لزیدن بل امره. تو مثال چهارم اضافهش میکنیم، میگیم هازا لزیدن بل امرن بل خالده. در اینجا مثال چهارم این میشه هازا لزیدن بل امرن بل خالده. ولو قال، بالاش بنویسید مثال چهارم. ولو قال، مثال چهارم، ولو قال هازا لزیدن بل امرن بل خالدن، اگر مقر اقرار کند و بگوید این مال مال زید است، بلکه مال امر است، بلکه مال خالد است. درست شد؟ در اینجا قاضی چیکار باید بکنه؟ اون عین رو که میگیره برای زید، اون هیچ کاری بهش نداره، میده به زید. اما این دوتا قیمت رو هم باید بگیره ازش، یکی مال امر، که مال خالده، و حال اون که میداند یکی از قیمت ها رو باید بگیره، نه دوتا را. ولی در این حال گفتن بین علمش عمل نکنند. حیث انه یغرم لکل من امر و خالد تمام القیمه، چون که اون آقای مقر غرامت می کشد برای هر یک از عم و خالد تمام قیمت را. مع ان حکم الحاکم باشتغال ذمته بقیمتین مخالف للواقع قطعا. با این که حکم حاکم که حکم می کند آقای مقر مشغول ذمه هستی به دو قیمت، حکم حاکم به اشتغال ذمه مقر به دو قیمت مخالف با واقع هست. اگر مشغول ذمه بشه، مشغول ذمه یک قیمته، نه دو قیمت. ولی در این حال گفتن این قاضی به علم اجمالی خودش عمل نکنه و حکم به عقص دو قیمت بکنه. درست آقا؟ بسیار. خب حالا تا اینجا چند مثال زدیم؟ چهار مثال. یه نفر میاد میگه آقا شما توجه داشته باشی جناب شیخ، در این جایی که اقرار کرده میگید مستندت که میگید دو تا قیمت رو میگیره، مستندت اقرار العقلاء علی انفسهم جایزه. میگه اقرار العقلاء علی انفسهم جایز، شامل ما نحن فی هم میشه، عامه شامل ما نحن فی میشه و اعتنای به علم اجمالی. خب اگر در اقرار العقلاء این طوره که به عمومش عمل کنیم و اعتنا به علم اجمالی نکنیم، در اون جایی که میگه عرض کنم خدمت شما بله کل شیء لک حلال، خب اینم بگیم عمومیت داره، شامل اون موردی میشود که ما علم اجمالی داریم، یا این ظرف خمره یا این ظرف خمره، شامل این موردم بشه، بگیم اینم عمومیت داره. بگیم کل شیء لک حلال عام است، شامل علم اجمالی هم میشه و اعتنای به علم اجمالی نشه. چه فرقی هست بین اقرار العقلاء علی انفسهم که میگید عام است و شامل علم اجمالی میشود و اعتنا نشه به علم اجمالی، و بین کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام به عینه، که شما میگید اینجا نه عمومیت نداره، شامل علم اجمالی نمیشه؟ این دوتا چه فرقی دارن با هم دیگه؟ اگر اقرار العقلاء علی انفسهم عامه، شامل علم اجمالی میشه و نباید علم اجمالی رو عمل کرد، اعتنا کرد، خود در اینجا هم بگیم که اینم عامه، شامل علم اجمالی میشه و لازم نیست عمل کنیم به علم اجمالی. اگر نه در هیچ کدوم. چرا در اقرار العقلاء میگید عام است و مخالفت با علم اجمالی اشکالی نداره، ولی در این یکی میگیم مخالفت با علم اجمالی اشکال دارد و عمومیت اصلا نداره، شامل علم اجمالی نمیشه؟ دقت کنید. و ای فرق بین قوله اقرار العقلاء علی انفسهم جائز و بین ادله حل ما لم يعرف كونه حراما، ما لم يعرف كونه حراما. چه فرقی از بین قول امام که فرمود اقرار العقلاء علی انفسهم جائز و گفتید عمومیت داره و شامل علم اجمالی هم می شود و اعتنای به علم اجمالی نشود. چه فرق از بین این که میگید اقرار عمومیت داره شامل علم اجمالی میشه و میگید اعتنای به علم اجمالی نشه، و بین ادله حلال بودن چیزی که تا زمانی که نفهمیده از اون چیز حرامه، که میگید این ادله حل عام نیست شامل علم اجمالی نمیشه، لذا حق نداره با علم اجمالی مخالفت کنی. بین اون اقرار و بین این ادله چه فرقی هست؟ آی توسلی عواز جمع یا نه؟ چه فرقی هست بین اینها؟ حتی ان الاول یعم الاقرارین المعلوم مخالفت احدهما للواقع و ثانی لا یعم، به گونه ای که اولی کدومه؟ اقرار و قرافرین. به گونه ای که اولی عام است شامل علم اجمالی میشه، شامل دو اقراری میشه که میدانیم یکیشون باطله، تا اینکه اولی عام است و شامل دو اقرار میشه که میدونیم معلوم است به علم اجمالی که مخالف از یکی از این دو اقرار مر واقع را، در این حال گفتن به دو اقرار باید عمل بشه. حالا که قاضی علم اجمال داره که یکی از این اقرارها چیه؟ باطله، ولی گفتن عمل بشه. ولی و ثانی لا یعم الشیئین المعلوم حرمت احدهما، ولی دومی کدومه؟ آفرین، ادله حلیت عمومیت ندارد و شامل علم اجمالی نمیشه. عمومیت ندارد دو چیزی را که معلوم از حرام بودن یکیشون. چه فرقی بین این دوتا میکنه؟ در اون اقرار العقلا میگی شامل علم اجمالی میشه و مخالفت با علم اجمالی اشکال نداره، ولی در دوم میگی نه شامل علم اجمالی نمیشه و مخالفت با علم اجمالی ممنوعه. آقای نجفی دوتا چه فرق دارن با هم دیگه؟ خب تا حالا چهار مورد رو گفتیم، درست شد؟ مورد پنجم، و کذا لو تدا ایا اینن فی موضوع ان، عبارت شما همینطوره یا طور دیگه است؟ همینطور، کذالک لو تدا ایا اینن فی موضوع ان، چون عبارتی که دارم من غلط نوشته شده. چی؟ چی؟ من کتاب من موضوعن نوشته، ولی موضعن باید باشه. کتاب من موضوعن هست، موضوعن غلطه، موضعن درست باشه. پس درست رو الان میخونم، و کذالک لو تدا ایا اینن فی موضعن یحکم به تنصیفهما بینهما مع العلم به انها لیست الا لحدهما. کذالک بنویسید مورد پنجم، مثال پنجم، همچنین اگر ادعا کنن دو نفر یک عینی را، بالاش بنویسید مثلا خانه ای را در یک جای. نه نه نه، و کذالک مثال پنجم، اگر ادعا کنن دو نفر عینی را، مثلا خانه ای را در یک جای، خانه در دست هیچ کدوم هم نیست، هیچ کدوم هم بیانه ندارند، چون اگر خانه در دست یکی باشه اینه. یا اگر یکیشون بیانه داشت مال اون میشه، ولی فرض ما اینکه نه خانه در خانه در دست هیچ کدوم نیست، هیچ کدوم هم بیانه ندارند، در اینجا یحکم به تنصیفها بینهما، در اینجا قاضی حکم میکند به نصف کردن اون عین و خانه بین این دوتا مدعی، مع العلم به انها لیست الا لاحدهما، با اینکه قاضی علم اجمالی دارد که این خانه و این عین مال یکیشون هست نه مال دوتا، پس یکیشون که نصف گرفته نصف مال او نیست، ولی گفتن اشکالی نداره. این مورد چندم؟ پنجم. اما مورد ششم و ذکر، مورد ششم و ذکر ایزن فی باب صلح انه لو کان لعهد الودعیین درهمون ولی الاخر درهمان فتلف عند الودعی احد الدراهم. عرض کردم من یک درهم پهلوی این شخص میذارم، شما دو درهم پهلوش میذاری، رو هم راضی میشه؟ سه درهم. یکیشون تلف میشه، وقتی کهشون تلف شد دو درهم باقی میمونه. گفتن یک درهم را به صاحب دو درهم بدیم، یکی باقی مانده را نصف میکنیم از وسط، نصفشو میدیم به صاحب یک درهم، نصف دیگر را میدیم به صاحب دو درهم. در اینجا علم اجمالی هست که این یه درهمی که الان نصفش کردیم حتما مال یه نفره، نه اینکه نصفش مالی که نصف مال دیگری بشه. ولی در این حال گفتن مخالفت با این علم اجمال اشکالی نداره. و همچنین ذکر کردن در باب صلح که اگر یکی از ودعی ها یک درهم داشته باشه، دیگری دو درهم داشته باشه، تلف پیش ودعی یکی از اون درهم ها، فانه یقسم احد الدرهمین الباقیین بین المالکین. شاید چنین تقسیم میشه، اون یه دونه درهمی که باقی مونده تقسیم میشه برای دوتا ماله، نصفش به این نصفش به اون. مع العلم الاجمالی به ان دفع احد النصفین دفع للمال الى غیر صاحبه، با اینکه علم اجمالی وجود دارد که دادن یک نصف دادن مال از به غیر صاحبش، یعنی نصفی رو که دادیم به این، نصفی را که دادیم به اون، یه دونه از نصف ها به مالک اصلی نرسید، به غیر مالک داده شده. خب دادن به غیر مالک صحیح نیست، ولی در عین حال بین علم اجمالی گفتن اعتنایی نکنید و اشکالی نداره. این مثال چندم، مثال ششم. مثال هفتم، مثال هفتم با هشتم را با هم معنا میکند، یکاسه میکند. مثال هفتم اینه که من میرم گذر خان، 1000 تومن میدم، 1000 درهم میدم، عبای میخرم، 1000 درهم رو تحویل بایه میدم، اختلاف میکنیم، من میگم عباز، اون میگه قباز، درسته؟ در اینجا میدانیم که پول از جیب مشتری دیگه چی شده؟ خارج شده است به علم تفصیلی، درسته؟ در این حال گفتن قسم بخور اشکالی نداره، معامله به هم میخوره، درسته؟ و در ضمن میدانیم که عبا یا قبا عجیب بایع خارج شده، ولی نمیدونیم عبا خارج شده یا قبا، یعنی هم مخالفت با علم اجمالی شده هم مخالفت با علم تفصیلی شده. مثال هشتم، من رفتم قبایی بخرم، قبا را تحویل من داد، من میگم 1000 درهم، او میگه 1000 دینار، سر ثمن اختلاف داریم. خب در اینجا یه علم تفصیلی داریم، یک علم اجمالی. علم تفصیلی اینه که دیگه قبا از جیب بایع خارج شده، وارد جیب مشتری شده 100%. و در ضمن علم اجمالی داریم که از جیب من مشتری یا 1000 درهم خارج شده یا 1000 دینار خارج شده، بالاخره یکیشون خارج شده. ولی در این حال گفتن نه به علم تفصیلی اعتنا کنید، نه به علم اجمالی اعتنا کنید، بلکه تحالف و معامله به هم میخوره. ملاحظه کنید. و کذا، مورد هفتم، عرض کردم هفتم و هشتم رو با هم میگه. و کذا لو اختلف المتبایعان فی المبیع و ثمن، اختلاف کنن دوتا خریدار و بایع در مبیع یا در ثمن اختلاف کنن، حکم به تحالفه، حکم میشه به تحالفه، این هر دو قسم بخورند. و انفساخ البیع، بیع دیگه خود به خود چه میشه؟ منفسخ میشه. در اینجا فانه یلزم مخالفت العلم الاجمالی، در اینجا لازم میاد مخالفت با علم اجمالی. خب دقت کنید، در چه صورت مخالفت با علم اجمالیه؟ اگر اختلاف بر سر مبیعه، اینجا علم اجمالی داریم، از جیب بایع یا قبا خارج شده و یا عبا، ما علم اجمالی داریم که یکی خارج شده، درسته یا نه؟ علم تفصیلی هم داریم که از جیب مشتری 1000 دینار رفته، پس یه علم تفصیلی یه علم اجمالی. این در جانب اختلاف در مبین. اما در جانب اختلاف در سمن هم باز یک علم اجمالی هست و یک علم تفصیلی. من رفتم عبای از گذر خان بخرم، عبا را تا کرد تو پلاسید گذاشت تو کف دستم، گفت حالا پولا را بده، من 1000 دینار میدم، اون میگه 1000 درهمه. خب در اینجا علم تفصیلی داریم که از جیب بایه عبا خارج شد، وارد جیب من مشتری شد. ولی علم اجمالی دارم که از جیب من مشتری یا 1000 درهم خارج شد یا 1000 دینار، بالاخره یکشون خارج شده، درسته؟ پس من یا 1000 دینار رو باید بدم یا 1000 درهم رو باید بدم. ولی گفتن نه، کار بین علم اجمالی و علم تفصیلی نداشته باشید، تحالف و منفسخ شده نه. فانه یلزم مخالفت العلم الاجمالی، در اینجا لازم میاد مخالفت کردن با علم اجمالی، که دیگه دوباره اینو توضیح دادم خدمت شما. بله تفصیلی فی بعض الفروض، بلکه علم تفصیلی پیش میاد در بعضی از فروض. در بعضی از فروض کدومه؟ اونجایی که اختلاف سر مبیعه، سمن مسلمه، سمن وقتی مسلم شد میشه مخالفت با علم تفصیلی. و اونجایی که اختلاف سر سمن مبیع مسلمه، مبیع که مسلم شد میشه مخالفت با علم تفصیلی. کما لا یخفا علی المؤمنین. خیر، مرحوم شیخ میفرماید که جان من، عزیز من، تو اومدی ما نحنفی رو مقایسه کردی با این مثال ها، قیاس درستی نیست. مثال هایی که گفتی ربط به ما نحنفی نداره. ما نحنفی چیه؟ شبهه محصوره حرمت، درست شد؟ حرمت. در اینجا علم اجمالی دارم، اینجا حرامی هست، ولی نمیدانم این حرام است یا این حرام است. بس ما اینه. تمام 8 مثالی که زدی، 7 مثالی که زدی، همشون چی دارن؟ جواب میدن. اما شبهه محصوره، شبهه غیر محصوره ارتکاب جایزه، اما شبهه غیر محصوره ارتکاب جایزه به خاطر اینکه دلیلی دارد، عنقریب سر دلیلش خواهیم رسید، یه دلیل خاصی داره که اون دلیل خواهد در ما نحنفی جریان نداره. پس این مثال اول ربط به ما نداره. این جواب مثال اولت. یک یک جواب ها رو بخونیم بریم جلو. قلتو شیخ میخواد جواب بده که مقایسه کردن ما نحنفی رو با این 8 مثال چیه؟ بیمورده. چرا؟ اما جواب از اولی، اما بنویس جواب از مثال اولی، جواب مثال اولی. اما شبهه الغیر المحصوره فسیجیع و وجه جواز المخالفه فیها، به زودی میاد علت جایز بودن مخالفت فیها در شبهه غیر محصوره، که علتی دارد، عرض کردم علتی در مانع نفی جریان پیدا نمی کند. عنقریب یک جلسه دیگه انشاءالله ما بهش خواهیم رسید، یک جلسه یا 2 جلسه دیگه بهش خواهیم رسید. این اولی. اما الحاکم، زیر اما الحاکم بنویس جواب به مثال دوم و چهارم. جواب به مثال دوم و مثال چهارم. مثال دوم چی بود؟ مثال دوم این بود که اقرار میکنه هازا لزیدن بل امرن. مثال چهارم چی بود؟ هازا لزیدن بل امرن بل خالدن. جواب دوم و چهارم با هم میده. جوابش اینه، دقت کنید. آقای قاضی درست علم اجمالی دارد، ولی آقای قاضی نشسته جای حقی، باید طرفدار صاحب حق باشد علی ظاهر، با ابزار ظاهری کاری به علم و اینها ندارد. اون امام علی است که گاهی قد ممکن است از یک روش های خاصی استفاده می کند. 2 نفر بودن، عرض کنم خدمت شما، آمدن پهلوی امام علی، این می گفت من آقام این عبده، اون یکی می گفت نه خیر من آقام این عبده، درسته؟ اون موقع خود شناسنامه ثبتی چیزی که نبود، یه مولایی بود، عبدی داشت با پسر کوچکی، مولا از دنیا رفت، حالا مانده عبد با اون پسر کوچکه، کی میتونه ثابت کنه کدوم عبد کدوم مولا است؟ در اینجاست که اومدن پلی امام علی، امام علی خب گفت بیانیه چیزی، اقراری، ابزاری، چیزی، هیچی در کار نبود. امام علی گفت اشکال نداره. قنبر گفت بله بفرما. گفت دو سوراخ این دیوار بکن. قنبر دو سوراخ کند، بعد گفت هر کدوم سراتون تو این سوراخ ها بکنید. این یکی سرشو کرد تو این سوراخ، اون یکی سرشو کرد تو این سوراخ. گفت قنبر گردن مولا را بزن. فوری یکیشون سر آورد بیرون. گفت تو مولا هستی. دقت فرمود از این طریق روش روانشناسانه استفاده کرد. ولی عبد خود دیگه ترسی نداشت دیگه. دقت فرمودید از این روش ها قاضی اصلا نمیتونه استفاده بکنه. باید با ابزارهای ظاهری که شارع در اختیارش گذاشته، مثل چی؟ مثل اقرار، مثل بیانه، مثل قسم، امثال اینها. درست شد؟ خب خیلی خوب. حالا اینکه خودش اقرار کرده، وقتی اقرار کرده بر اساس اقرار و اقلاع الانفاسم یخشو میگیرد دیگه، قاضی کاری به علم اجمالی خودش ندارد. عبارت دقت کنید. اما الحاکم، اما جواب دوم و چهارمی، اما الحاکم فوظیفته اخذ ما یستحق المحکوم له علی المحکوم علی بالاسباب الظاهریه کالاقرار والحلف والبینه و غیرها. اما جواب مثال دومی و چهارمی اینه که حاکم و قاضی وظیفش اخذ کردن چیزی است که مستحق است اون را محکوم علی، که به گردن محکوم علیه اخذ کنه اون چیز را. واسه چی؟ بالاسباب. بالاسباب جارمه متعلق به اخذه. اخذ بکنه اون را برای محکوم الله به وسیله اسباب ظاهریه. اسباب ظاهری مثل چی؟ مثل اقرار، مثل قسم خوردن، مثل بیانه و غیر اینها. فهو قائم مقام المستحق فی اخذ حقه. پس قاضی و حاکم جای مستحق نشستی که باید اخذ کنه حقش را. درسته؟ در اینجا طبق اقرار باید اخذ کنه مستحق را، مال اون شخص مستحق را. درسته؟ کاری به علم اجمالی خودش نباید داشته باشه. ولا عبرت به علم اجمالی، دیگه اعتنایی نمیشود به علم اجمالی قاضی. این هم جواب به مثال دوم. مثال چهارم، عرض کنم خدمت شما، میاد مانع حنفی رو تشبیه میکنه به این مثال. دقت کن اینجا، یه نفر از میخوان دو نفرن لباس مشترک دارن، یه لباس دارن، یکیشون جنوب شده، حالا نمیدونیم کدوم جنوب شده، درست نه؟ در اینجا مجتهد و مرجع تقلید میگه آقا شما هر کدومتون میخواید وارد مسجد بشید اشکال نداره. در اینجا این جنوب به کار خودش رسیدگی میکنه، میگه من شک دارم جنوب هستم یا نه، شک دارم، میگه جنوب نیستم، مجاز وارد مسجد بشه. این یکی هم به کار خودش رسیدگی میکنه، نه که دوتا همدیگر رو مقایسه کنن، این غلطه. هر کدوم کار خودش رو رسیدگی کنند، لذا هر دوتاشون میتونن وارد مسجد بشن و هیچگون اشکالی ندارد. چرا؟ چون هر کس کار خودش رو در نظر میگیره. درست شد؟ نظیر و ذالک ما اذا اذن المفتی لکل واحد من واجد یلمنی فی الثوب المشترک فی دخول المسجد. نظیر ما نحن فی موردی است که اذن بدهد مفتی و مرجع تقلید برای هر یک از دوتایی که واجد منی هستند در لباس مشترک. لباس مشترک دارن، یکیشون جنوب شده ولی نمیدونیم کدوم هست، اذن بده به هر دوتاشون که داخل در مسجد بشید، اشکال نداره. چرا؟ فانه انما یعذن کلا منهما بملاحظه تکلیفی فی نفسه. این مرجع تقلید و مفتی اذن میدهد هر یک از این دوتا را با ملاحظه تکلیف هر کدوم فی نفسه، یعنی هر کدوم فی نفسه باید به کار خودش رسیدگی بکنه. میبینه آقا من جنوب شدم یا نه، میگه نه، پس غیر جنوب میتونه وارد مسجد بشه. اونی که نمیتونه وارد مسجد بشه کیه؟ جنوب هست. اون یکی هم به کار خودش رسیدگی میکنه، میبینه که جنوب نیست، پس میتونه وارد مسجد بشه. فلا یقال یلزم من ذلک اذن الجنوب فی دخول المسجد و هو حرامون. دیگه گفته نشه آقا مفتی که گفته هر دوتا میتونن داخل مسجد بشن، این اجازه دادن ورود جنوب است به مسجد که حرامه. مفتی فتوا به حرام که نمیده، میگه این غلطه. این دوتا همدیگر رو با نسبت به دیگر نباید بررسی بکنن، بگم یا من جنوبم یا اون جنوبه، این غلطه. باید بگه من جنوب هستم یا نه؟ شک دارم، نه نیستم. درسته؟ اونم میگه من جنوب هستم یا نه؟ شک دارم، نه نیستم. پس هر کدوم میتونه داخل مسجد بشه. پس گفته نشود که لازم میاد از ذالک، از این فتوای مفتی، لازم میاد از این فتوای مفتی که اذن داده باشد جنوب را در داخل شدن در مسجد، و حال اینکه این دخول جنوب در مسجد چیه؟ حرامه. این لازم نمیاد. اما جواب مثال سوم، جواب مثال سوم، جواب مثال سوم چیه؟ اینه که مثال سوم چی بود؟ این بود که اون موردی که گفتیم اقرار میکنه برای زید بلکه برای امر، گفتیم شخص ثالث میتونه این رو از این بگیره و قیمتش رو هم از این بگیره. این شخص سوم علم اجمالی دارد این دوتا مال که به دستش رسیده یکیش از غیر مالک خریده. وقتی از غیر مالک باشه خودش مالک نمیشه، حق تصرف نداره. جواب این رو میخوایم بدیم. در اینجا اولا ما قبول نداریم که شخص ثالث بتونه این دو مال رو بخره، ما اینو قبول نداریم. ما اجازه نمیدیم شخص ثالث بتونه دو تا مال رو بخره. این اولا. ثانیا بر فرض این که مجاز بدانیم شخص سوم بتواند برود این دو مال را بخرد، این در صورتی است که زیدی که به نفعش اقرار شده و عمری که به نفعش اقرار شده عین مال را بدادن به زید، قیمت مال را دادن به عمر، زید حساب کار خودش را بکشه، کاری به عمر نداشته باشه. من شخص ثالث میگم که اقرار شده بود برای زید، خب این زید مالشه، این مالشه، ولی در واقع ممکن مالش نباشه، ولی علی‌الظاهر فعلا مالش هست یا نه؟ خب من شخص ثالث معامله ملکیت واقعی باش میکنم، میگم تو مالکی، من میتونم مالتو بخرم. با این شخص امر هم همین معامله رو میکنم، میگم علی‌الظاهر تو مالکی و من میتونم مال رو از تو بخرم، من معامله مالک واقعی باش میکنم. هر کدوم رو جداگانه حسابشون رسید کنیم، هر کدوم جداگانه حساب رسید کردیم، شخص سوم میتونه این مال رو از زید، قیمت مال رو از عمر خریداری بکنه، اشکالی نداره. دقت کنید. و اما غیر الحاکم، بنویسید جواب مثال سوم، جواب مثال سوم چی گفتیم؟ شخص ثالث میتونه عین و قیمت رو خریداری بکنه. و اما غیر الحاکم، اما غیر حاکم میتونه خریداری کنه عین و قیمت را، ممن، از کسی که، کس منظورم شخص ثالثه، اتفق له اخذ المالین، عبارت من غلط درستش کن، اخذ المالین باید باشه. اما غیر حاکم ممن، شخص ثالثی که اتفاق افتاده براش که بخرد دوتا مال را، من شخصین المقر لهما، دوتا شخصی که اقرار به نفعشون شده. اون دوتا شخصی که اقرار به نفعشون شده کیان؟ یکی زید است، یکی عمرو است. این به زید، قیمت به عمرو. اتفاق افتاده براش که دوتا مال را از این دوتا شخص مقرر لهما بخرد در مسئله اقرار. اولا فلا نسلم و جواز اخذهی لهما، اولا ما قبول نداریم که جایز باشه اخذ کند شخص ثالث لهما، مر اون دو مال را، حق نداره دو مال را بگیره. ولا لشیء منهما، و حتی هیچ کدوم از تکی را هم نمیتونه بخره، هیچ کدوم. الا ثانیا بر فرض که قبول کنیم برای جایز باشه، در یک صورت برای جایز باشه که هر کدوم مستقلن عرض کنم خدمت شما، بگه آقا تو که علی ظاهر مالکی، من وظیفم اینه که بگم تو مالک واقعی هستی. اینم بگه آقا تو مستقلن علی ظاهر مالکی، من وظیفم اینه که بگم تو مالک واقعی هستی. به این صورت مالو بخره. الا اذا قلنا به انما یأخذه منهما یعامل معه معاملت الملک الواقعی. کلمه معه رو داره عبارت شما، اگر داشته باشه بهتره، داشته باشه بهتره. آره، مگر هنگامی که قائل بشیم به این که اون چرا که عقص می کند اون شخص ثالث اون چیز را و اون مال را از این دوتا نفر معامله می کند، این شخص ثالث معه با هر یک معامله می کند، این شخص ثالث معه با هر یک معامله ملک واقعی. به زید میگه آقا من میگم تو مالک واقعی هستی. به عمرم میگه آقا من میگم تو مالک واقعی هستی، من به عنوان مالک واقعی جنس را تو میخرم. این اشکالی نداره. مثل اینکه دقیقا مانند رو تشبیه میکنه به این، فرض کنید در باب معاملات بین فقهای ما اختلاف نظره که صیغه باید به عربی باشه یا نه به فارسی هم جایزه. درست شد؟ من مجتهد، تو هم مجتهد، میخوای مالی رو به هم دیگه بفروشیم، من میخوام از تو قالی بخرم. من معتقدم که صیغه باید به عربی خونده بشه، اگر به فارسی خونده شد مال منتقل نمیشود. خب حالا اومدیم به فارسی خونده شد، خب من معتقدم که مال تو به من منتقل نشده، مال من هم به تو منتقل نشده، ولی تو یه مجتهد میگی نه آقا فارسی هم باشه اشکالی نداره. پس تو معتقدی که انتقال صورت گرفته، من میگم انتقال صورت نگرفته. در اینجا که طبق اعتقاد من انتقال صورت نگرفته، باید معامله واقعی بکنم، بگم آقا واقعا منتقل شده، گرچه علی‌الظاهر طبق اونی که من میپذیرم نشده، درسته؟ و میگم که نه الان انتقال صورت گرفته و مال تو واقعا مال منه، لذا کسی بخواد به من بخره از من اشکالی نداره. مالی که الان رفته تو جیب تو هم کسی بخواد از تو بخره تصرف درش بکنه اشکالی نداره. دقت کنید، نظیر ما یملک او ظاهرا به تقلید او اجتهاد، نظیر چیزی رو که مالک می شود او رو علی ظاهر مالک میشه، حالا یا از روی تقلید میکنه از مجتهد، یا نه از روی اجتهاد. یخالف لمذهب من یورید ترتیب الاثار، مخالف نظر کسی است که اراده کرده ترتیب آثار را. اینجا رو خوب دوستان دقت کنید تا روشن بشه، توجه کنید. مثال مجتهد رو که زدم، گاهی قد نه دو طرف که معامله میکنن مجتهد نیستن، تقلید میکنن. من تقلید میکنم از این آقا که میگه عربی باید باشه، این آقا تقلید میکنه از اون مجتهد که میگه فارسی هم اشکالی نداره. معامله که میکنیم طبق نظر من چیزی نقل نشده، طبق نظر مجتهد چیزی نقل نشده، ولی طبق نظر اون منتقل شده. در اینجا میگیم علی ظاهر منتقل شده، حالا کسی میخواد مال ما رو بخره معامله واقعی با ما میکنه. درست شد؟ نظیر اون چرا که مالک می شود او را ظاهرن به تقلید یا به وسیله اجتهاد، که مخالف نظر کسی است که اراده کرده ترتیب آثار را. البته بناءً علی ان العبره فی ترتیب آثار الموضوعات الثابته فی الشریعه کالملکیه و الزوجیه و غیرهما به صحتها عند المتلبس بها، بنابر این که بگیم، خوب دقت کنید، بنابر این که ما قائل بشیم این ترتیب آثار، این مترتب شدن آثار برای کسی صحیحه که خودش این عنوان رو داشته باشه. مثلا من الان عنوان مالک رو دارم، خب علی‌الظاهر شدم مالک، درست شد؟ وقتی که من علی‌الظاهر شدم مالک، پس من دیگه مالکم، دیگران باید با من معامله واقعی باید بکنن، درست شد؟ ولی یا مثلا مثل امام جماعت، امام جماعت مجتهد فتوا میده این دو آقایی که لباس مشترک دارن و یکیشون جنبه، میشه پشت سرشون نماز جماعت خون، من وایسم پشت سر این نماز ظهر رو بخونم، بعد هم وایسم پشت سر این نماز عصر رو بخونم، و در جا علم اجماری دارم یا نماز ظهرم باطل یا نماز عصرم، در این حال گفتن اشکالی نداره. اینجا دو تا مبنا هست، یه مبنا اینه که امام باید وظیفه خودشو در نظر بگیره، خب پشت سر اون امامی که اول نماز خوندم اون میگه من جنوب هستم، نه نیستم، این یکی که پشت سر نماز عصر رو خوندم خیال خودشو بررسی میکنه جنب هستم نه نیستم، درست شد؟ ولی مبنای دیگر این بحثا رو که میکنیم بر اساس این مبناست، ولی مبنای دیگر چیه؟ اینه، مبنای دیگر اینه که نه، خود کسی که اقتدا میکند باید احراز کند امامش پاکه، درست شد؟ اگر این مبنا رو بگیریم نماز باطله. چرا؟ چون اون شخصی که داره اقتدا میکنه دیگه میداند یا نماز ظهرش باطل یا نماز عصرش باطله. بنابر این مبنا این مثال رو نمیزنیم، بنابر اون مبنایی که امام هر کدومشون وظیفه خودش باید مشخص کنه، درست شد؟ دقت کنید عبارتو. میفرماد که بنابر این که بگیم معیار در مترتب شدن آثار موضوعاتی که ثابتن در شریعت مثل ملکیت، مثل زوجیت و غیر اینها مترتب میکنن آثار را، بگیم معیار چیه؟ صحت اون مترتب شدن آثار است پیش کسی که متلبس به اون موضوعات است. موضوعاتی مثل چی؟ مثل مالکیت، مثل زوجه. او وقتی که علی الظاهر بدانه مالکه، وقتی علی الظاهر بدانه زوجه، اشکالی نداره، مالک هست و زوجه. تا مالم یعلم تفصیلا من یرید ترتیب الاثار خلاف ذلک. مادامی که اون شخص علم تفصیلی پیدا نکرده، هی باید بگه من مالک هستم، اشکالی نداره. مادامی که مفصلا نداند من، اون شخص متلبس که اراده کرده ترتیب کردن آثار را، تا زمانی که متلبس نفهمیده از تفصیلن مترتب کردن آثار را خلاف این مطلب را، تا خلاف را نفهمیده آثار را مترتب بکنه، اشکالی نداره. ولذالک قیل، یک خط رو با حوصله باشی یک خط رو تمام کنیم. ولذالک قیل به جواز الاقتداء فی الظهرین به واجده المنی، بل یه بلی باید اینجا اضافه کنید، بل فی صلات واحده. به خاطر همینه که هر کدوم باید به کار خودش رسیدگی بکنه گفته شده، به خاطر همینه که هر کس به کار خودش باید رسیدگی کنه، کار به دیگری نداره، گفته شده که جایز است اقتدا کند شخص ثالثی در نماز ظهر عصر به هر یک از این دو نفری که واجد منی هستند. ظهر رو با این بخواند، عصر رو با این بخواند. منتها این مبنی بر کدومه؟ مبنی بر اینه که اونی که متلبس به امامته، اونی که متلبس به امامته فقط به کار خودش برسه، اونم به کار خودش برسه. هر کدوم به کار خودش میرسه میبینه چیه؟ پاکه. پس دوتا نماز چی هم؟ درسته. بعضی گفتن علاوه بر این که تو دو نماز به دوتا میتونه اقتدا بکنه، حتی تو یه نماز میتونه به دوتا اقتدا بکنه. حالا چطور تو یه نماز به دوتا؟ فرض کنید یک نفر از این دو نفری که احتمال میدیم یکیشون جنبه یکیشون جلو وایساد، درست شد؟ یکی دیگه پشت سر، شخص ثالثی هم پشت سر، درست شد؟ امام محتمل الجنابه دو رکعت اول را خود غش کرد، این شخص محتمل جنابه میتونه یه قدم بره جلو امام باشه، شخص سومی نمازشو با این دومی ادامه بده، تو یک نماز به دوتا اقتدا کرده، گفتن نمازش بازم صحیحه. چرا؟ چون اون یکی به کار خودش رسیدگی میکرد، این یکی به کار خودش. بل فی صلات واحده، بلکه جایز است اقتدا کردن در یک نماز. البته بناءً علی ان المناط فی صحت الاقتداء الصحة عند المصلی، البته بنابر این که معیار در صحت اقتدا کردن شخص سوم، صحیح بودن اقتدا پیش مصلی و امام، او باید بگه صحیح است آثار رو مترتب کنیم. مادامی که امام نداند مفصلا فساد اقتدا را، ولی در کنارش بنویسید ولی بنابر مبنای دیگر که بگیم مأموم باید احراز کند شرایط امام را، در اینجا مثال ما درست نخواهد آمد. تا اینجا مرحوم شیخ مثال یک دو سه و چهار را گفتم. درست شد؟ مثال های پنجم و ششم و هفتم میمونه برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.